أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زیر ضمن خیر مقدم به اساتید محترم جناب استاد دکتر علیرضا ظهیری و استاد محترم جناب آقای دکتر سید جواد میرخلی که ما امروز هشتمین جلسه رو از سلسله کرسی‌های ترویجی مدرسه انقلاب اسلامی با عنوان انقلاب اسلامی و الگوهای حکمرانی معاصر آغاز میکنیم. خب مسئله حکمرانی از مسائلی هست که در این چندین سال اخیر در ایران خب مورد توجه قرار گرفته و پژوهش‌های مختلفی هم در ارتباط با اون صورت گرفته، ولی انقلاب اسلامی در حقیقت خواهان یک تغییر جدی در این الگوهای حکمرانی بود و بر اساس منابع معرفتی که در اسلام وجود داره، به خصوص مسائل خصوص در مورد قرآن و احادیث و سایر موارد، خواست یک الگوی جدید تمدنی رو در مقابل تمدن غرب به دنیا عرضه بکنه. حالا من این سلسله جلسات هم باعث شد که یک مراجعه داشته باشم به بیانیه گام دوم. جلسه رو با یک چند خطی از گام دوم شروع میکنه و انشاءالله از صحبت‌های استاد محترم بهره‌مند میشی. انقلاب به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار به شدت تحقیر شده و به شدت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت. در گام نخست رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم سالاری تبدیل کرد و عنصر اراده ملی را که جانمایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی است در کانون مدیریت کشور وارد کرد. آنگاه جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریت کرد. روحیه و باور ما میتوانیم را به همگان منتقل کرد. به برکت تحریم دشمنان اتکا به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد. خب خیلی ممنون، مجدد تشکر میکنیم از حضور اساتید محترم. ما استفاده میکنیم از صحبت‌های استاد محترم جناب آقای دکتر ظهیری که یه سابقه های طولانی هم در این تحقیقات مربوط به مسائل حکمرانی دارد. خیلی ممنون. جلسه را با ذکر صلوات آغاز
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خير ناصر و معين. من عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم، حضار گرامی و عزیزانی که از طریق فضای مجازی جلسه ما رو دنبال میکنن. خب عرض کنم که شاید نزدیک به 2 دهه یا 3 دهه است که در ایران بحث‌های حکمرانی به شکل‌های مختلفی مطرح شده و موضوعی است که تحت تأثیر تحولاتی که در مفهوم حکومتداری و حکمراندن چند سالی است یا چند دهه‌ای است که مطرح شده، طبیعی این ادبیات وارد فضای ادبیات سیاسی کشور ما هم شده و در این زمینه هم جلسات، گفتگوها و آثاری هم منتشر شده. خب من برای اینکه از فرصتم بتونم استفاده بکنم و خیلی عرض کنم طولانی هم نشه بس، در 3 بخش سعی میکنم که مباحث رو دنبال بکنم. بخش اول نگاهی حالا به مفهوم حکمرانی و تحول مفهومی که در رابطه با حکمرانی اتفاق افتاده گفتگوهای خواهیم داشت و بعد از اون به الگوهای حکمرانی که در حال حاضر وجود داره اشاره خواهیم کرد و در بخش سوم هم انشاءالله وضعیت جامعه ایرانی و حکمرانی چه به لحاظ تاریخی و عرض کنم که و تحولاتی که پس از انقلاب رخ داد و تأثیری بر این مفهوم و شیوه حکمرانی در ایران رخ داد اشاره خواهم کرد. در بخش اول باید عرض کنم که اساساً مفهوم حکمرانی و حکمراندن یک پیشینه درازدامنی داره که خب طبیعتاً به مرور دچار تحول مفهومی شده. شاید بشه گفت که مفاهیم قدیمی تفاوت آشکار و بارزی با مفاهیم جدید داره که من قبل از این که به این تحول اشاره کنم تعریفی رو هم میخوام خدمتون ارائه بکنم. البته این تعاریف شاید بشه گفت که به دلیل اینکه در حیطه‌های مختلفی رخ داده، برخی در نهادهای بین المللی این تعریف رو ارائه کردن، گاهی وقتا توسط اندیشمندان در مورد حکمرانی تعاریفی ارائه شده که هر کدوم از اینها در منظرهای مختلفی مثل منظرهای اقتصادی، سیاسی یا معرفت شناختی اتفاق افتاده، بنابراین تا حدودی تفاوتی دارن، ولی تا حدودی هم میشه گفت که اینها یک نزدیکی هم به هم دارن، الا اینکه بخشی از این تعاریف تحت تاثیر اون دوره بندی هایی که انجام میشه در مورد حکمرانی تفاوت هایی رو هم با هم دارن. خب یک بخش از این تعاریف توسط نهادهای بین المللی که بیشتر در محور حکمرانی خوب مطرح شد ارائه شد، که انستیتوها و مراکز دیگه اومدن همون تعاریف رو یک مقداری عرض کنم که تغییراتی درش دادم، ولی در این حال میشه گفت که همون تعاریف کلی است که این نهادها ارائه کردن. از بین این تعاریف من یک تعریف رو بیشتر پسندیدم، چون در واقع در اون تعریف چند تا مفهوم برجسته وجود داره که میتواند بیشتر توضیح دهنده باشد قبل از اینکه بخواهد بپردازد به اینکه جنبه های اقتصادی رو برجسته کنه. تعریفی رو انستیتو اوکراینی اتاوا ارائه کرده که من تعریف رو میخونم و اون جنبه های مختلفی که این تعریف رو داره بهش اشاره میکنن. در تعریفی که این انستیتو ارائه میکنه میگه که حکمرانی ترکیبی از سنت ها، مرادشون هم از سنت ها قواعد و ارزش ها، آداب و رسومی است که هر جامعه داره. بنابراین این بحث سنت ها یک ویژگی خاصی داره که من بعد اشاره میکنم. ترکیبی از سنت ها، نهاد ها و فرایند هایی که تعیین میکنه یک، چگونه قدرت باید اعمال شود؟ دو، چگونه شهروندان حق مشارکت و اعتراض دارند؟ سه، چگونه تصمیمات در زمینه مباحث عمومی اتخاذ میشه؟ یعنی در واقع سه جنبه‌ای رو که داره بهش اشاره میکنه، یکی این که ماهیت قدرت باید چگونه باشد، دوم این که حق شهروندان و جایگاه مردم در حکمرانی چیست، و یکی این که مردم در تصمیمات چگونه شرکت میکنن. ببین، مهمترین جنبه حکمرانی که به مشارکت مردم توجه میکنه نه در جریان اجرای حکمرانی است، بلکه در جریان تصمیم گیری است. چرا که حالا ما بگیم قوه مجریه یا نهادهای اجرا کننده، عرض کنم که قواعد و مقررات، قاعدتا در چارچوب تصمیمات و قواعد و مقررات تصمیم عمل میکنن، یعنی در واقع اینها کارگزاران یک چارچوب هستن. طبیعی است که از خارج از اون چارچوب عمل بکنن یک حکمرانی نامطلوب رو ارائه میکنن. بنابراین مهمترین جنبه حکمرانی بخش تصمیم گیری است که قاعدتا معمولا باید توضیح داده بشه. وقتی ما صحبت از مشارکت مردم در حکمرانی یا حکومت میکنیم، حتما باید در تصمیمات دخالت داشته باشن و بعد از اون در اجرا این عرض کنم امکان براشون فراهم میشه. بنابراین ما وقتی صحبت از مشارکت مردم میکنیم، در این که نهاد تصمیم گیری یا ساختارهای تصمیم گیری و تصمیم ساز مردم چه نوع مناسبات و ارتباطی با اینها دارن و میتونن بر اون تأثیر گذار باشند، اهمیتش از این که مردم در ساختارهای اجرایی چگونه یا مداخلی داشته باشن یا چه کنشی داشته باشن اهمیتش فزاینده تره. طبیعی است که حکمرانی سیستم پیچیده ای است که بین ساختارها، سنت‌ها، کارکردها و فرایندها در به اصطلاح تردده. اما نکته مهمتری که مفاهیمی رو تولید می‌کنه که در واقع نشونگر این استش که حکمرانی از یک، عرض کنم که، جای شروع شده و دچار تطور مفهومی شده و این تطور مفهومی طبیعتاً ساختارهای حکمرانی رو تغییر داده و بعد از اینکه این ساختارهای حکمرانی تغییر کرد، فرایندها رو هم تغییر میده. این پروسه تغییر و تحول در مفهوم حکمرانی یک به اصطلاح امر پیچیده است که به شکل‌های مختلفی در مورد اون توضیح داده شده. اینکه حکمرانی از حکومت به سمت حکمرانی و مفهومی که امروز بهش اشاره میکنیم و تحت تاثیر اندیشه فوکو مطرح میشه، از حکمرانی به حکومتمندی، این سه مرحله است که در واقع نشان میدهد که یک تحول گسترده‌ای در مفهوم حکمرانی و ساخت حکمرانی عرض کنم و فرایندها و رفتارهای حکمرانی اتفاق افتاده. اینکه حکمرانی از حکومت با توجه به ترجمه‌ای که برای گاورنمنت انجام شده که در اونجا بیشتر نهادها هستن که اداره امور عمومی رو بر عهده دارن و عرض کنم که تغییر به سمت یا سوگیری به سمت حکمرانی یا عبارت لاتین اون گاورننس که در واقع نوعی مشارکت و دخالت نهادهای مدنی رو در حکمرانی مطرح میکنه، تا حکومتمندی که معمولا از اون براش اون واژه گاورنمنتالی رو مطرح میکنن، هر کدوم از اینا دارن توضیح میدن که وضع حکمرانی از یک جایی به جایی تغییر کرده و اعمال قدرت بر رو تبدیل کرده به اعمال یا واگذاری قدرت به، یعنی از جایی که فقط یک نهاد و ساختار حکومت رو اداره میکرد، تا اینکه نه، یعنی در واقع هیچ بخش دیگری در حکمرانی به جز نهادهای قدرت دخالت نداشتند، تا جایی که عرض کنم که مردم وارد حکمرانی شدن و این ساخت رو دگرگون کردن و سهمی رو در حکمرانی به دست آوردن، تا جایی که دیگه حکمرانی مقداری اشاعه پیدا کرده و در ساحت‌های مختلفی دخالت کرده و به تعبیر عرض کنم که فوکو مویرگی شده و همه جا اشاعه پیدا کرده که اینشالله توضیح خواهیم داد. عرض کنم که پس بنابراین حکمرانی در یک زمانی، حالا من اگر بخوام اون سگانه عرض کنم که فوکو رو بهش اشاره کنم که تقریبا یک به اصطلاح سگانه است که توضیح میده به لحاظ زمانی و به لحاظ تغییرات معرفتی که چه رخ داده است، از سه نوع عقلانیت صحبت میکنه که یکیش عقلانیت سنتی است که در واقع بیشتر ناظر بر حکومت‌های دوران عرض کنم که پیشا مدرنه، یعنی در واقع دوران کلاسیک که حکومت‌ها کلن بر مبنای حاکم و ساخت و سازمانی که حاکم ایجاد می‌کنه، مشروعیتش اغلب مشروعیت عرض کنم که ماورایی است، بیشتر نظریات مبتنی بر عرض کنم که نظریه الهی که امپراتوران، شاهان و حاکمان معمولا خودشون رو متصل به خداوند می‌کردن یا عرض کنم که مستقیما خودشون رو خدا معرفی می‌کردن، مثل نمونه‌هایی که در مصر داشتیم فرائنه، یا اینکه خودشون رو نماینده خدا اعلام می‌کردن و یک ساختار سلسله مراتبی متمرکز و عرض کنم که اقتدارگرا رو معرفی می‌کردن. این نظام‌ها به صورت طولانی تا عرض کنم دوران مدرن در تمام جوامع مشاهده شده، این فرق نمی‌کنه در تمدن‌های قدیم این وضعیت رو ما داشتیم، در غرب شرق چنین وضعیتی حاکم بوده و در واقع میشه گفت الگوی اساسی حکمرانی بوده، اگرچه برخی از اجزای متفاوتی مثل دولت شهرهای یورانی وجود داشته که تقریبا میشه گفت که اونها تا حدودی برجستگی نسبت به این حجم از دوران حاکمیت چنین حکمرانی یا حکومت‌هایی و گستره سرزمینی نداشته است. این در واقع یک نوع عقلانیت سنتی که حالا تعبیر عقلانیت یک مقداری تسامحی است که فوکو به کار برده. دوم عقلانیت عرض کنم که سیاسی دوره رنسانس هستش یا رنسانس. تقریبا این دوره دوره‌ای است که آغاز دوران مدرن هستش تا لااقل میشه گفت دوران عرض کنم که اداره امور به سبک وبری رو پوشش میده. در این دوران اگرچه ساختهای اقتدارگرا شکل متفاوتی پیدا میکنه، یعنی در زمانی که هابز همچنان نظریه های اقتدارگرا، ماکیاول یا هابز نظریه های اقتدارگرا رو مطرح میکنن، میزانی از دخالت مردم رو در قرارداد اجتماعی هابزی هم مشاهده میکنیم به مثابه یک قرارداد یک طرفه. اما حالا لاک و روسو این میزان رو بیشتر میکنن و در واقع یک قرارداد دو طرفه و مفهوم دخالت مردم در حکومت و حتی تغییر حکومت رو هم مطرح میکنن. اما آن چه که واقع است هنوز نظریه اقتدارگرا و حالا نگیم نظریه اقتدارگرا ولی میتونیم که تمرکزگراست، همچنان سازمان حکومت حکم میکنند. نهایتاً بعد از این ما مونتسکیو رو داریم که در واقع نظریات مربوط به نظریه تفکیک قوا رو مطرح میکنه که این نظریه تفکیک قوا از این تمرکز حکومت رو خارج میکنه، اما همچنان باز حکومت همانیست که اون سازمان، حالا اگرچه این سازمان تعدد پیدا کرده که حالا عمدتاً همین سه قوه مطرحی که الان هم در بسیاری از جوامع مشاهده میشه تقسیم کرده بین این سه قوه قدرت رو، اما همچنان در دست همین ساختار حکومتی است و نظریه اگرچه تفکیک قوا با تمرکز قوا متفاوته ولی هنوز سازمان‌های حکومت دارن حکومت میکنن. اینو بهش میگه عقلانیت دوره رنسانس. و بعد عقلانیت سیاسی مدرن هست. منظورش از عقلانیت سیاسی مدرن دوران اخیر هستش، حتی دوران پسا عرض کنم که قرن 18 و عصر روشنگری که در واقع نظریات جدید داره مطرح میشه. نظریات وبری کمتر داره کم کم وارد عرصه‌ای عرض کنم حکمراندن میشه، اگرچه نوعی از تمرکز رو به شکل دیگری ما مشاهده میکنیم که دستگاه بوروکراسی وبری اون رو عرض کنم پوشش میده. اما نظریات وبری در واقع میخواد سازمان حکومت رو قدری عقلانی بکنه و جنبه های از مشروعیت و اقتدار رو هم وارد بکنه و از این به اصطلاح نظریات کلاسیک جدا بشه. اما مهمترین جنبه‌ای که در نظریات وبری هست نوعی رابطه اخلاق یا بگیم که اخلاق حاکم بر مناسبات سیاست و اداره است. بین سیاست و اداره چه مناسباتی وجود داره؟ این بحث ها البته خیلی بحث های مفصل و طولانی است که من با این فرصت فکر میکنم که نتونم بهش برسم، ولی نکته یه های اهمیت در اینجا بحث فن حکمرانی است که در واقع یک مفهوم دیگری است که وارد میشه که به نوعی شیوه معقول حکومت کردن هستش، یعنی در واقع حکومت چگونه به بهترین شکل حکومت کنه. البته باز میشه گفت که خود ساختار بوروکراتیکی که وبر مطرح میکنه نهایتاً در جنجال و کارزار میان بوروکراسی و دموکراسی شکست میخوره و دموکراسی میتواند جای اون رو پر بکنه و نهایتاً اون رو از دور خارج بکنه و دموکراسی هستش که وارد سازمان حکومت میشه. من از اینجا میخوام وارد بخش دوم بحثم بشم که الگوهای جدید رو بهش اشاره بکنیم که تقریبا میشه گفت این الگوهای جدید نوعی نگاه معرفت شناسی به حکومت دارن، یعنی در واقع دارن اینجور نگاه میکنن که یک، مسئله حقیقت یا ماهیت حکومت چیست؟ دو، مسئله قدرت و نهادها و ساختارهای اجرای حکمرانی چیست؟ و سه، اون فرایندها و عرض کنم که نهادهای ارتباط یا بنده با حکومت چیست، یعنی در واقع خارج از این سازمان چه نوع وضعیتی و چه نوع کنش هایی که می تواند اداره امور عمومی رو خارج از دولت بکند چگونه حاصل می شد. معمولا اینجا سه صورت بندی از ساخت حکمرانی ارائه می شه که در سطح اول سطح حکومت و گاورنمنت هستش که عموما دلالت میکنه بر فرایندهای رسمی و نهادی که در سطح ملی برای حفظ نظم عمومی و آسون کردن کنش‌های اجتماعی ایجاد میکنه. ببینید این مسئله تحت تاثیر عرض کنم که ماهیت، یعنی در واقع ماهیت حکومت تحت تاثیر مشروعیت‌های عرض کنم که مبتنی بر زور مشروع یا اقتدار مشروع عرض کنم که وبر هستش، یعنی در واقع حکومت مشروع است از این جهت که اقتدار یا اجبار به رفتار مردم رو مبتنی بر یک قواعد و مقررات میگذاره، در یک چارچوب حقوقی این کار انجام میده. بنابراین سازمان حکومت در یک چارچوب حقوقی اقتدار قانونی پیدا میکنه و اقتدار قانونی به اون اجازه میدهد که این سازمان حکومت کنه. کارکردهای اصلی این حکومت هم قانونگذاری است که مقننه انجامش میده، اجرای قانون که در واقع قوه مجریه انجام میده، و تفسیر قانون که مبتنی بر نهاد قضایی است که تفسیر میکند و بر مبنای اون تفسیر میاد رفتارها رو بر مبنای قانون ارزیابی میکنه و عرض کنم که بر اساس اون داوری میکنه. خب اینا تا وبر هم مشاهده شده، چنین نظمی که معمولا حکومت ها بر مبنای ساختارهای مسلط که قدرت در اونجا قرار گرفته، با یک تفاوتی از نظریه‌های تمرکزگرا که نوعی نهادهای متفاوتی در اونجا همدیگر رو کنترل میکنن. این تعریف وبری از حکومت تقریبا داره میگه که حکومت نوعی نهاد یا اجتماع انسانی است که انحصار استفاده مشروع از اجبار رو در چارچوب قلمروی معین بر عهده داره. این بیشتر نظریاتی است که ما در زمانی که ساختارهای بوروکراتیک عرض کنم که مسلط هستن مشاهده میکنیم. اما در صورت بندی دوم فهم حکومت در سطح حکمرانی است، یعنی زمانی که غلبه دموکراسی ها رو ما بر بوروکراسی ها داریم. ببینید در اینجا صحبت از این هستش که حکمرانی ها از یک وضعیت متفاوتی برخوردارن و اون دخالت بیشتر مردم در حکمرانی است. اینم بیشتر در حوزه اقتصادی اتفاق افتاد، بازارها وارد سطح قدرت شدن تا جایی که تونستن بخشی از قدرت رو در اختیار خودشون میگیرن و حکومت ها را تحت تاثیر خودشون قرار بدن. حکمرانی خوب که مطرح میشه در همین زمان اتفاق میفته که در حکمرانی خوب در واقع حالا اونجا از سه لایه یا سه ضلع دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی گفتگو میشه، یعنی در واقع پیش از این بازارها وارد عرصه قدرت شدن ولی معادلات رو به هم زدن به گونه ای که خودشون یک سلطه عرض کنم دیگری ایجاد کردن با توجه به قدرت اقتصادی که داشتن، تا اینکه حکمرانی اومد با یه ضلع سومی رو هم ما وارد بکنیم و اون نهادهای مدنی است که نهادهای مدنی هم یکی دیگر از بازیگرانی باشن که سهمی در قدرت داشته باشن و این سهم عمدتاً از حضور در تصمیم گیری و حضور و دخالت در اجرای تصمیمات و نوعی اداره امور عمومی است. که خب حالا این بحث های مربوط به حکمرانی خوب زیاد مطرح شده، من زیاد به اینها اشاره نمی کنم و وارد موضوعی که شاید کمتر بهش توجه میشه و اون صورت بندی سوم هستش تحت عنوان سطح حکومت مندی. حالا در مورد سطح حکومت که گفتیم گاورمنت هست، سطح حکمرانی گاورننس مطرح میشه که نوعی حکمرانی مشارکتی است. در سطح سوم یا صورت بندی سوم سطح حکومت مندی است که تحت تاثیر اندیشه های فوکو مطرح شده تحت عنوان گاورن منتالیتی. عرض کنم که در نوعی زمینه‌های معرفت شناختی رو وارد عرض کنم که مفهوم حکومت میکنه. حالا دیدگاهی که فوکو مطرح میکنه، البته گرامشی هم بحثای جامعه مدنیش همین بحثا رو داره ولی مبدع این بحثا میشل فوکو هستش که چند تا از کنم نکته رو مطرح میکنن. یکی این که اولا قدرت از بالا تحمیل نمیشود، یعنی قدرت دو سوی است، هم از بالا و هم از پایین از دو سمت مطرح میشه. همون اندیشه قدرت مویرگی که معتقد دولت یک قدرت مویرگی داره که این مویرگ ها همینجور در همه ساخت حکمرانی وجود داره. دوم این که عملکردهای قدرت و برتریش به پذیرش مخاطب قدرت نیاز داره، یعنی در واقع قدرت زمانی ارزش است، زمانی چون این میشه یک رابطه اخلاقی دیگه، زمانی میتواند اعمال بشود که مخاطب قدرت اون رو بپذیره و الا این به اصطلاح قدرت به سختی میتونه رفتار و اعمال خودش رو داشته باشه. سومی که قدرت در اثنای زندگی روزمره تولید و بازتولید میشه، همون قدرت مویرگی که فوکو میگه که در تمام ساختارها وجود داره. قدرت در همه جا حاضر است، این تکمیل کننده یه قبلی است. ببینید میشه فوکو بحثش این استش که در واقع قدرت در یک جا نیست، دولت هم جزئی از نهادهایی است که ابزار قدرت رو در دست داره، اگرچه حالا دولت ها امکان بیشتری دارند، نه همه قدرت تلقی نمیشن، لذا بخشی از قدرت وارد کجا میشه؟ جامعه میشه. بنابراین هر بخش از جامعه با توجه البته حالا بحث دانش و قدرت هم اگه بخوایم زمینش بکنیم، هر جا که دانش بیشتر است، حالا مثلا فرض و فهم علما، متفکران، اندیشمندان، سیاستمداران، به هر میزانی که قدرت به من هر میزانی که دسترسی به اطلاعات و دانش داشته باشن قدرت بیشتری هم دارن یا میزانی از قدرت رو دارن. بنابراین بحثایشون مربوط میشه به جامعه مدنی، رسانه‌ها، خانواده، دین، مذهب، احزاب، همه اینها عناصری یا عواملی هژمونیک رو ازش برخوردار هستن که از طریق اونا به قدرت حاکم پیوند میخورن. بنابراین این قدرت مویرگی در همه به اصطلاح ساخت اجتماعی حضور پیدا میکنه و قاعدتا نوعی حکومت رو شکل میده. در حکمرانی سه ضلع ما داشتیم، دولت، جامعه، عرض کنم که بخش خصوصی، نهادهای مدنی. بحثایی که در سطح حکومت مندی میشه از این فراتره. امروزه نظریه‌های مربوط به حکمرانی شبکه‌ای، حکمرانی جهانی تحت تاثیر این نظریه قرار گرفته که به نوعی شبکه‌ای از عرض کنم که قدرت رو ما در همه جا مشاهده می‌کنیم. که حالا اینا باز خودش بحثای دامنه داره است که قاعدتا اگه بخوایم وارد این بحثا بشیم طبیعتا دامنه بحث ما بسیار گسترده میشه. اما وارد بحث بخش سوم بحثمون بشیم و اون این هستش که در ایران چه اتفاقی افتاد. خب قاعدتا اگر بخوایم یک تبارشناسی هم بکنیم، مثل بسیاری از جوامع دیگه، البته طولانی تر در ایران، تا پیش از مشروطیت ما همون از کنم حکومت‌های مبتنی بر حکومت‌های کلاسیک و مبتنی بر عقلانیت سنتی رو داشتیم. یعنی تا پیش از مشروطیت حکومت‌های متمرکز، اقتدارگرا و سلسله مراتبی در واقع وجه کاملی است که ما در کل حکومت‌های دوران پیش از اسلام و بعد از اسلام رو در ایران مشاهده می‌کنیم که از چنین حکومتی برخوردار بودن. اما با مشروطیت یک اتفاقی افتاد، این بود که مشروطیت میزانی است، یعنی تقریبا یه چیزی شبیه اوایل دوران مدرنیته، دوره رنسانس، میزانی از دخالت مردم، قرار گرفتن حکومت در چارچوب قانون و ایجاد پارلمان رو در بر داشت مشروطیت، اگرچه باز نتوانست در عمل این عرض کنم که تغییر رو به خوبی ازش استفاده کنه. با توجه به بحران‌های بعض از مشروطیت عرض کنم که سلسله پهلوی آمدن و همون نظام سلسله مراتبی اقتدارگرا رو با یک تغییری، و اون یک تغییر در دولت، ماهیت دولت بود که دولت تقریبا به شکل شبه مدرن آمد، یک زیست متعارض اما عرض کنم که با اقتدار رو ایجاد کرد، بخشی از ساختارهای مدرن رو وارد کرد، اما ماهیت دولت همچنان ماهیت اقتدارگرا سلسله مراتبی باقی ماند. اصطلاح شبه مدرن که برخی از نویسندگان به کار بردن مفهوم دقیقی است که برای این دوره میشه مشاهده کرد تا انقلاب اسلامی. در حالی که من وارد انقلاب اسلامی بشم، باید عرض بکنم که مشروطیت آمد چند تا عرض کنم که الگوی حکمرانی رو مطرح کرد. حالا اینکه اجرا شد یا نشد رو فعلا کاری بهش نداریم. یک الگو مربوط به نظریات افراد حالا در حوزه لیبرال بود، نئولیبرال ها، که البته تحت تاثیر نئولیبرال ها، چون اینا خودشون اندیشمندان مستقلی در ایران نبودن، اومدن عرض کنم که نظریه های مطرح در غرب رو مطرح کردن، نظریه های سکولاریستی که در واقع میشه گفت که دولت هیچ نسبتی با دین ندارد و به صورت مشخص هم در قانون اساسی که تقریبا میشه گفت تحت تاثیر نظریات شکل گرفت. در مقابل دیندارانی بودن که الگوهایی رو مطرح کردن که برخی از این دیندارها الگوهای سنتی دینی رو آوردن و اساساً تقریبا میشه گفت که تحت نظریات مشروعیت، حکومت‌های مشروعه، نظریه مشروعه رو مطرح کردن و حتی گفتن مشروطه مشروعه، که اینها کاملا نظریات دینی رو دنبالش بودن. بعد شاید بشه گفت که اساساً در این نظریات حکومت به مثابه کلاسیک همچنان سلسله مراتبی است، با یک مثلا جنبه اخلاقی که مبتنی بر ارزش‌های دینی است. در همین عرض کنم راستا دینداران دیگری پیدا شدن که آمدن یک جنبه دوگانه و یک تألیفی بین ارزش‌های مدرن و ارزش‌های سنت شرعی رو مطرح کردن که تا حدودی میشه گفت که برخی از ارزش‌های دوگانه ایجاد شد. البته چون اینا در حوزه نظر بود خیلی تجربه کافی ایجاد نشد که ببینیم اینا در حوزه عمل و حوزه حکمرانی چگونه میتوانند اعصای حکمرانی رو پیش ببرند. اما با وقوع انقلاب اسلامی یک رخدادی اتفاق افتاد که این رخداد آمد نظریات قدیم رو که بودند رو دوباره احیا کرد، با یک تغییراتی با توجه به اینکه تجربه حکمرانی هم رخ داد. اینا رو مجموعاً تحت نظریات عرض کنم که غیر الهی یا عرض کنم الهی یا نظریات الهی مردمی مطرح کردن. یعنی در واقع همون سه دیدگاه، دیدگاهی که اساساً برای بیرون از حکومت و ساختار و نظام حکومت برای جامعه مدنی هیچ جایگاهی قائل نمی شد، در مقابلش نظریاتی که اساساً به نسبت بین دولت و حکومت، دولت و دین هیچ رابطه‌ای برقرار نمی کرد و اساساً می گفتن که این یک مسئله است که مربوط به اداره امور عمومی، مسئله است که به جامعه مربوط میشه و کاری به دین ندارد، و نظریاتی که مربوط میشد به عرض کنم که کسانی که یک تلفیقی میان اینها میخواستن برقرار کنن. به لحاظ نظری هنوز این دیدگاه ها که با شکلهای مختلفی مثل نظریه دعوای انتخابی ها و انتصابی ها و الگوهای دیگری در حال جریان هست، اما نظامی که استقرار پیدا کرد و قانون اساسی تدوین شد و اصرار بر این بود که بر اساس همون قانون اساسی اجرا بشه، نوعی دولت مردم سالاری مبتنی بر دین بود. یعنی در واقع اون تلفیق انجام شد که در واقع در این حالی که حکومت چند ضلعی می شود، از یک طرف عرض کنم که حکمرانی هستش، یعنی دولت هستش، از یک طرف مردم هستن، در این حال یک چارچوب معرفتی که در واقع ماهیت حکومت رو هم تعریف کنه بر اون ایجاد شد. حالا بعدها شاید در ابتدا ما این بحث‌های معرفتی رو کمتر داشتیم و بعدها که پرسش‌های زیادی مطرح شد، این بحث مردم سالاری دینی در واقع میشه گفت از اواسط دهه 70 این بحث‌ها مطرح شد. ببینید، ما در دهه اول اگر این بحث‌ها رو نداشتیم به این دلیل بود که میشه از این اصطلاح استفاده کرد که ما نوعی مردم درون دولت داشتیم. یعنی اصلا بحث مردم کجا هستن و حکومت کجاست مطرح نبود. یک انسجام درونی قدرتمندی که حالا مخصوصا جنگ و دفاع مقدس این رو ایجاد کرد و 8 سال هم طول کشید تا در واقع مردم چنان در هم تنیده بودن. اونجا اصلا دولت به معنای یک مجری برخی از امور بود، نه اداره کننده کل کشور. به ویژه خود در اون زمان هم حضرت امام یک مشروعیت کاریزماتیک قدرتمندی هم داشت، یک نوع دولت درون ملت شکل گرفته بود. یعنی چیزی غیر از مجموعه باهمی که مردم و دولت با هم دیگه کار میکردن نبود. پرسش ها از دهه 70 که شروع شد قاعدتا بحثا به سمت این که ما مبانی معرفتی این حکومت رو دقیقتر و واضحتر بکنیم رخ داد. بحث‌های مردم سالاری دینی در اونجا مطرح شد و هنوزم به لحاظ معرفتی این بحث‌ها درگیر هستن که چه نسبتی میان دین و مردم هست. ما در نظریات جدید غرب این رو مطرح کردیم. دو تا مسئله مهم در اونجا بهش توجه می‌شد. مسئله اول این هستش که مردم چه جایگاهی دارند و چه نوع مناسباتی دارند، و مسئله دوم این بود که تمام دولت‌ها احاطه شده ارزش‌های خودشون هستند در یک نوع ارزش‌های اخلاقی. حالا این که میگیم اخلاقی خیلی عامه، میتونه قانون باشه، میتونه باورها و آداب و رسوم پذیرفته شده، یعنی هر آنچه که مردم به عنوان امر حسن یا امر خیر میپذیرن. حالا جنبه‌های دینی در جمهوری اسلامی خب قدرتمندتره. یعنی در واقع این دو مسئله رو در جمهوری اسلامی در موردش داره بحث میشه و رفتارها بر اساس اون عمل میشه. بنابراین نوعی عرض کنم که نقدهایی و آسیبهایی رو در حال حاضر ما میتونیم مطرح کنیم که باید نسبت این دو مطرح بشه، چون ما نیروهای قدرتمندی در نیروهای اجتماعی، نیروهای قدرتمندی داریم که معتقدن که مردم اساساً نمیتوانن وارد ساختار قدرت بشن در نظام ولایت فقیه و در واقع حالا همین مقدار هم پذیرفتن چون قانون اساسی گفته مردم حالا بیان مثلا نخبگانی یا خبرگانی رو تعیین میکنن که اون خبرگان تعیین کننده رهبری باشن و هر آنچه بعد از رهبری رخ میدهد مبتنی بر همون حاکمیت ولایت فقیه است. بنابراین حتی نهادهای دیگری مثل قوای کشور تحت تاثیر رهبری هستند و مشروعیتشون از اونجا میگیرن و مردم نقش چندانی ندارن. این انتخابات هم بیشتر انتخابات یک طرف هست، افرادی رو انتخاب میکنن ولی ساختار همون سلسله مراتبی است و متمرکزه. اما ایده دیگه معتقدن که نه، این جنبه جمهوریت رو اساسا پوشش نمیده و در کنار این اسلامیت مفهومی داریم که امام مبدعش بوده و امام مبدعش در ساختار جمهوری اسلامی الله جمهوریت که قبلا هم بوده و اساسا برای مردم جایگاه ویژه‌ای هم قائل هستش. بنابراین یک حکومت، یک قدرت دو طرف هست، یک جریان دو طرفه قدرت هستش که قاعدتا باید به موقعیت از کنم از پایین به بالا که مردم هم در حکومت و در قدرت دخالت میکنن این رو هم باید روشن بکنیم. من فقط به همین میخواستم اکتفا بکنم که هنوز ما مسئله جمهوری اسلامی رو دیدگاه و نظرات مختلفی هستش که گاهی وقتا در رفتارها و ساختارها هم تأثیر میذاره این دیدگاه ها و نوعی عرض کنم که آشفتگی معرفتی رو برای فهم نظریه جمهوری اسلامی پدید آورده که انشالله باید راجع به این بیشتر صحبت کنم. من مصدق شدم، ببخشید.
خیلی ممنون. با تشکر از استاد محترم، خیلی ممنون، استفاده کردیم، مطالب مفیدی و یک گزارشی در حقیقت در تجربه حکمرانی ایران در دوران معاصر به ما در حقیقت نشون دادن. خیلی ممنون، تشکر مجدد. من با توجه به سوالاتی که دوستان پرسیدن که این مرتبه ان شاءالله پیاده سازی خواهد شد و به صورت حالا یک کتاب در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت و همچنین صوت این جلسات در بانک اطلاعاتی که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ایتا داره هم بارگذاری میشه که میتونن اونها رو در ببینن. خب همونطور که استاد فرمودن، جناب آقای دکتر زهیری در ابتدا یک بحثی درباره خود مفهوم حکمرانی داشتن که در حقیقت چگونه قدرت باید اعمال بشه، نقش شهروندان در اون چگونه هست و اتخاذ تصمیمات بر اساس چه روشی هست و اینکه این بحث تصمیم گیری مهمترین جنبه حکمرانی هست و مردم در حقیقت مهمترین نقش رو در همین عرصه دارن و سپس در عرصه اجرا هم نقش مهمی دارن که در مشارکت سیاسی مردم منجر میشه. خب در ادامه به سه گونه از عقلانیت فوکو اشاره کردن که عقلانیت سنتی هست که مورد حکومت‌های دوران پیشامدرن هست و دوران رنسانس و دولت‌های که بعد از قرن 18 و عقلانیت سیاسی مدرن محسوب میشن. در ادامه جناب استاد اون تجربه‌ای که در حقیقت در ایران بود رو معرفی کردن که حالا دوستان شنیدند و وقت هم گذشته. خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. ما استفاده میکنیم از استاد محترم جناب آقای دکتر میرخلیلی بازه که صلوات بر محمد و آل
محمد.
روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید معزز، همچنین بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی این بحث رو دنبال میکنن. در ابتدا جا داره از پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و به طور خاص گروه علوم سیاسی پژوهشکده، همینطور مرکز همکاری علمی و بین‌الملل که بانی و مجری برگزاری نشست‌ها شدن تشکر کنم. صافاً هم نشست‌های خوب با اساتید مطرح و برجسته و صاحب نظر، اونم در ایام دهه فجر، خب خیلی بالاخره مبارک هستش و خوب هست. طرح این مباحث در کل، من همیشه میگم مباحث علمی به خصوص نشست‌ها و کرسی‌های فضای خیلی خوبی هستش برای استفاده عزیزانی که میان. خود من معمولا دعوام این هستش که حالا نشست‌ها رو اگرم مثلا آنلاین نتونم گوش بدم و استفاده کنم، بعدش حالا متناسب با اون حوزه کاری و تخصصی خودمون فایل صوتی اون نشست‌ها رو یا متنش رو گیر میارم و مطالعه میکنم. حتی به نظر من شاید بهتر از خودمون کتاب‌ها هم میتونه این هدف رو برسونه به ما، چون یه استادی میاد مطالعه میکنه، یه بحثی رو میخواد عرضه کنه به صورت مستقیم برای مخاطبانش، طبیعتاً حساسیت هایی به خرج میده و سعیش این است که مباحث جدید رو مورد توجه قرار بده. از این حیث خب بالاخره اتفاق خوبی هستش. همینطور تشکر میکنم از جناب آقای دکتر زهیری، از مباحث خیلی خوبی مطرح فرمودند و بحث حالا و موضوعی که ارائه شد از آن موضوع جالبی بود، به خصوص با توجه به اینکه خب همونطور که خدای دخترم اشاره فرمودن تقریبا یه دو دهه‌ای هست این بحث به طور خاص بیشتر مطرح شده و ایشون زمینه های ایجاد این بحث حکمرانی اسلامی رو در بعد از انقلاب در این دو دهه اخیر اجرای مورد توجه قرار دادن و همین که بالاخره الان مسئولین ما به طور خاص تأکیدشون روی حکمرانی نو هست و توی محافل علمی مورد توجه قرار گرفته، فکر میکنم زمینه این بحث خیلی خوبه داره فراهم میشه و جاش هم همین محیط‌های علمی و مراکز علمی است. حالا من چند تا نکته یادداشت کردم با توجه مباحثی که جناب دکتر عزیز فرمودن، بیشتر از حیث تقویت کار و اینکه حالا انشالله بعد مقاله میشه، یعنی زمینه یک مقاله یک کتاب رو هم داره. فکر میکنم یکی از مباحثی که میشه مورد توجه قرار بگیره، حالا من ترتیب نکاتی که با توجه به مباحثی جناب دکتر نوشتم عرض میکنم برحال اینا اسمشو نقد نمیشه گذاشت و بیشتر من باب تکمیل بحث هست، نکات پیشنهاداتی که انشاءالله میتونه کمک کنه به تقویت بحث و همطور غنایی بیشترش و اینکه انشاءالله به صورت یک مقالهی ارائه بشه. فکر میکنم یه نکتهی که خیلی مهمه، معمولا تو هر مقالهی به طور خاص ایده خیلی مهمه، یعنی ما اون ایده و اون مدعا و اون چیزی که ما داریم، چون الان با توجه به عنوان بحث که انقلاب اسلامی و الگوهای حکمرانی معاصر است، در نگاه اول مخاطب توجهش به این جلب میشه، خب الان اینجا قرار چه اتفاقی بیفته، قرار نسبت اینا بحث بشه، قرار مثلا ما الگوهای حکمرانی معاصر رو بیان کنیم، بیایم بگیم انقلاب اسلامی مثلا نسبت به اینها چه نظری دارد، نقدی دارد، یا وجه مایز مثلا الگویی که در انقلاب اسلامی مد نظر بوده حالا تحت عنوان حکمرانی اسلامی که اجرای بدیل اون حکمرانی خوب هم مطرح میشه فرمودن، اینجا قراره با اونا چه نسبتی برقرار کنه. چون فکر میکنم بعد از انقلاب اسلامی یکی از مباحثی که به شدت مورد توجه قرار گرفت، حالا همون دستاوردهای انقلاب بود که آقای دکتر هم اشاره زمینی تو بحثشون داشتن، خصوصا اواخر بحثشون، بحث به طور خاص فکر میکنم دستاورد سیاسی داخلی و بین المللی میشه، اون نقش در واقع مردم در تصمیم گیری در مشارکت سیاسی، بحث انتخاباتی که آقای دکتر اشاره فرمودن. بالاخره ما اگر نقد میکنیم اون حکمرانی معاصر رو، حالا با توجه به سیر تطور و تحولیه که آقای دکتر بهش اشاره فرمودن، طبیعتا باید یه الگویی هم ارائه بدیم، کما اینکه خب خود انقلاب ایران هم وجه مایزش با انقلاب های بزرگی که قبلا رخ داده بود، حالا مقابل اون اسم های دوگانه مطرحی که بودن، یه جورایی یه تفاوت و تمایز اساسی داشت. و خب خود بحث صدور انقلابم که مطرح شد، حضرت امام هم اشارهشون به همین بود که ما برای قرار نیست با کشور گشایی و لشکرکشی و جنگ و تهاجم و اینا بخوایم انقلابمون صادر کنیم، بیشتر اون بحث این که اگر ما در کشور خودمون عدالت رو درست محقق کنیم، همون آرمان رو درست محقق کنیم، خود انقلاب بالاخره به صورت خودکار صادر میشه. اینجا هم فکر میکنم دکتر اگر حالا حضرت عالی به طور خاص ابتدای بحث به این اشاره بشه که بالاخره اگر ما این بحث رو مطرح کردیم، این عنوان رو، اینجا الان ایده من چیه؟ در واقع این نسبت فکر میکنم چون خیلی کلیه، ما معمولا وقتی میگیم انقلاب اسلامی الگوهای حکمرانی معاصر طبیعتا باید به این پرداخته بشه. یه بحثی هم آقای دکتر تعریفی از حکمرانی رو مطرح فرمودن، حالا فرمودن که این تعریف رو بیشتر میپسندن از اون ترکیبی که اشاره فرمودن که ترکیبی از سنت ها و نهادها و فرهنگ‌هایی که بالاخره تعیین می‌کنه چطور به چگونه قدرت باید اعمال بشه، فلان بس ماهیت و چگونه شهروندان حق اعتراض دارن و مردم در تصمیمات چگونه شرکت میکنن. فکر میکنم اینجا هم حالا یه کاری که میشه انجام داد، حالا تعاریف مختلف بیاد، معمولا توی حالا مقالات توی کتاب هم همینه که ما یه تعاریفی میاریم ولی آخرش اون تعریف مراد خودمون رو میاریم. فکر میکنم آقای دکتر هم احتمالا مرادش رو همین بده، یعنی بر اساس این اگر ما اشاره کردیم که این تعریف من هست و مراد من هست و این رو بیشتر میپسندم، طبیعتاً چارچوب و روش بحث هم میشه بر اساس این پیش بره. یعنی یه نکته‌ای که حالا میشه نکته سوم بنده، بحث چارچوب و در واقع روش بحثه که حالا من خودم به شخص خیلی چون احساس کردم یه چیز حالت تلفیقی بود، یعنی ما بر اساس یک چارچوب و روشی همین بحث رو پیش ببریم، این فکر میکنم بیشتر میتونه مؤثر باشه توی این بحث که آقای دکتر بهش اشاره فرمودن. یه بخشی مهمی از بحث، خب یعنی بخش عمده ای از بحث به تحول مفهومی گذشت، چی بوده چی شده اینا، فکر میکنم حالا اونجا جا داره کمتر بهش پرداخته بشه، خیلی گذرا اون گونه‌شناسی، اون صورتبندی که آقای دکتر اشاره کرد فرمودن. حالشون تعاریف رو میگم، نکته‌ای داشتن که ما تعاریف رو بس دوره‌بندی ها میتونیم انجام بدیم، مثلا نهادهای بین‌المللی، اشخاص، اندیشمندان، فکر میکنم یه گونه شناسی صورتبندی بشه که خیلی خلاصه تر به این بحث پرداخته بشه و این رو این صورت بریم، یعنی اون تحول مفهومی خیلی توش نمونیم تو گونه شناسی که در واقع اونجا های دکتر بهش اشاره فرمودن. نکته بعدی که من اینجا باز یادداشت کردم بهش اشاره کنم، ببینید حالا من خیلی وارد اون محتوای برخی از اشخاصی که اشاره فرمودن آقای دکتر، خب بالاخره اون بحث دراز دامنه ای دارن و مباحث مفصلی دارن و حالا دکتر صورت چکیده بار مثلا بحث میشل فوکو اینها رو مطرح فرمودن که خب قدرت از بالا تحمیل نمیشه، نمیدونم در اثنای زندگی باز تولید میشه، قدرت در همه جا بالاخره حاضره، توی جا نیستش و اینا، بالاخره نکاتی هستش که حالا از حیث محتوایی برخی از اشخاصی که اشاره فرمودن توی این صورت بندی اون یه نکته‌ای که حالا به نظرم میشه مثلا بیشتر از نگاه نقدی، بالاخره من الان اینو مطرح میکنم وقتی میخوام انقلاب اسلامی رو هم نسبتش رو برقرار کنم، صرف توصیف نباشه، یعنی بالاخره یه مقایسه‌ای صورت بگیره، یه اشکالی فکر میکنم اون خیلی بحث رو مفصل میکنه، شاید جاش از یه مقاله بیشتر بشه. ما به هر حال تو هر مقاله اونطور که اساتید از مستحضرن یه ایده رو مطرح میکنه، همون یه ایده هم بشه خوب پرورش پیدا کنه، خب خیلی کار بزرگی صورت گرفته. من باز میام جلوتر تو بحثایی که آقای دکتر اشاره فرمودن، حالا اون بخش سوم بحثشون که بیشتر اصل بحثم فکر میکنم بخش سوم بود، فکر میکنم میشد پررنگتر بهش پرداخته بشه. جمعیت عزیز این که ما بالاخره حالا ایشون مشروطیت رو مطرح فرمودن یا مباحث قبل از انقلاب رو، ولی به بعد از انقلاب که رسید یه خورده علارغم اینکه خب عنوان بحث همین بود، انتظار این هست که یه خورده مثلا خود حالا همین الگوهای حکمرانی معاصر رو که عرض کردیم اینجا حالا بیام انقلاب ما با توجه این دو دهه اخیری که از تالی فرمودی و مباحثی که اخیراً به شدت شکل گرفته و جدیداً هم بالاخره خبر دادن که رشتش هم مصوب شده و اینا، این فکر میکنم ما میشه اینجا یه سری الگوهایی بیایم ارائه کنیم که بگیم حالا البته باز در مباحث از تالی بود که اون بحث مردم سالاری دینی رو مطرح فرمودی که خب خودش موضوع مهمیه، یا بحث جمهوریت رو که فرمودید، حضرت امام هرچند قبلا جمهوریت بوده ولی ایشون با این نگاه جدیدی در انقلاب اسلامی مورد توجه قرار دادن و اون جمله معروفشون که جمهوری اسلامی نه کلمه کم، هیچ کلمه بیشتر، و بیشتر هم به عنوان یک شکل و ساختار و قالب به جمهوری نگاه کردن ولی محتوا رو اسلامی دونستن. من فکر میکنم خب اون بخش اولش که همه جای دنیا با توجه به نکات که از خلیفه الفلمودی که وجود داره، خب اون جای دیگه هم هست. ما اون بخش دومش میشه، بالاخره ماهیت انقلاب ما همون بحث جنبه اسلامی و مذهبیش بود، یعنی ما اینو میتونیم با قولی بیشتر روش تمرکز کنیم. اگر بخوایم اینجا تمرکز کنیم، من باز یه سری پیشنهاداتی دارم، از میکنم جسارت میکنم خدمت استاد عزیزمون، بیشتر درس داریم فصل خدمت آقای دکتر ظهیری عزیز، خودشون متخصص در این حوزه هستن، فقط به عنوان شاگرد نکاتی که به ذهن حقیر رسید دارم عرض میکنم با توجه به مباحث اسلامی که حالا ما الگو رو میبینیم. مثلا حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حالا تو اون 10 سالی که از آقا هم اشاره میفرمند اون حکومتشون بود و بیشتر حالا به عنوان رهبر سیاسی اجتماعی مطرح بود و کارهای خیلی عمده‌ای انجام دادن، ایشون یه نکته خیلی ظریفی اونجا اشاره فرمودن، رهبری که شاید اگر مثلا تو عمر حکومت‌های 100 ساله ما بخوایم مقایسه کنیم با اون 10 سال قابل قیاس نباشه. اون 10 سال و اقداماتی که پیامبر انجام دادن، فکر می‌کنم میشه این الگوها رو ما از اونجاها بگیریم. بالاخره جمهوری اسلامی هستیم، از هم حکومت پیامبر چون به عنوان حکومت موفقشون مطرح میکنه تو اون 10 ساله. با این توجه عرض کردم یه سری پیشنهاداتی که بنده میدم، ما بیایم یه سری مؤلفه ها و شاخصه های یا شاخص های حکمرانی اسلامی رو اینجا مطرح کنیم بر اساس اون بخش سوم بحث حضرت علی که دیگه میخوایم برسیم به انقلاب اسلامی و الگوهای حکمرانی معاصر. مثلا اینجا آقای دکتر اون چیزی که به طور خاص من تو مباحث از سال دیدم و نکته خیلی مهمی هم بود بحث حکمرانی، بحث روابط و حکومت و مردم که ضمن بحث های حضرت علی هم بود، حالا چه تو بخش اول بحثتون، دوم بحثتون و سوم بحث، حالا چیزهای دیگه هم داره ولی من به طور خاص رو روابط و حکومت و مردم تاکید میکنم. مثلا اینجا باز خودش یه سری مؤلفه‌ای داره، بالاخره نظام اداری مردم، الان وقتی میگیم حکمرانی اسلامی یا حکمرانی نو و دائم از سوی مسئولین داره مطرح میشه، انتظار نخبگان و شهروندان این است که خب الان یه اتفاقاتی میخواد نظام اداری کشور رخ بده، یه اتفاقاتی مثلا قراره رخ بده، یه سبک جدیدی از حکمرانی ارائه بشه و تمایزی که مثلا همون به حکمرانی خوب عرض کردم اوایلی که این بحث شکل گرفته من میدیدم، مثلا حالا خصوصا افرادی که تو نشست حاضر میشدن تو زمینه‌های اولیه بحثا رو من یادم از چند سال پیش انتقاد میکردن که آقا این حکمرانی میگید این مال اونوره، ما اینجا بتونیم با توجه به این شاخصایی که دارم عرض میکنم، مثلا اینجا هدف حکمرانی اسلامی چی میشه آقای دکتر؟ بالاخره اینم میشه بهش توجه بشه، یعنی ما اگر بیام این بخش سوم روی خود تاکیدمون بیشتر بشه، بنابراین اینجا میشه به اهداف، اصول و شاخصه ها توجه بشه در بحث حکمرانی اسلامی. مثلا تو بحث اصول بالاخره ما عدالت خواهی رو داریم، میشه بهش توجه کنیم، بحث خدا محوری رو داریم، بحث دشمن ستیزی رو داریم، بحث بالاخره رشد مردم رو داریم. ما تو نظام اسلامی میگیم که ما میخوایم یه کاری کنیم که مردم رشد کنن با ما رشد کنن، یعنی در این نظام هدف ما این میشه، یعنی میخوام بگم جزء یکی از اصول میتونه قرار بگیره. و نکته بعدی که باز فکر میکنم میشه مورد توجه قرار بگیره، خود ببینید من عرض کردم هم اصول هم اهداف هم شاخص، مثلا اصل مشارکت عمومی اینجا چی میشه، اصل نظارت، اصل شفافیت، اینا چیزایی که به نظرم حالا توی مقاله شاید نشه به همه اینا پرداخته بشه، ولی اگر ما تو همون بخش سوم مباحث حضرت عالی بعد از اینکه این الگوهای حکمرانی معاصر مطرح شد، حالا ما اومدیم گفتیم این الگوی ما انقلاب اسلامی هست که در این دو دهه اخیر مطرح شده، این حکمرانی اسلامی است با این اهداف، اصول و شاخصها، حالا من میتونم به این سه تا اشاره کنم، به یک بخشیش اشاره کنم و برسیم بالاخره به این که اینا آیا این پاسخگوی اقتضاعات حکمرانی تو انقلاب اسلامی بوده خیر و بر این اساس پیش بریم. من نکات دیگه هم هست که میکنم، من خیلی دیگه صحبت کردم، ان شاء الله بعدا این مباحث رو باز خدمت های دکتر عرض خواهم کرد، اگر اساتیدی هم که در جلسه حضور دارن عزیزانی که ستو برخط هم هستن نکاتی بفرمایید. دکتر آل غفور تشکر میکنیم. خیلی ممنونید. بازم ممنون. عذرخواهی
میکنم. خیلی ممنون. استفاده کردیم. ما در این جلسه از همراهیمو میکنه یک سری از اساتید درس انقلاب اسلامی، حالا از صورت مجازی ما در خدمتشون هستیم، اگر که سوالی یا مطلبی هست از مطالبشون استفاده میکنیم. خب خیلی ممنون از جناب آقای دکتر میخلی. بحثشون رو در حقیقت ایشون یک سری سوالاتی رو مطرح کردن که حالا ایده و به صورت مشخص حالا واضح بشه، چارچوب و روش بحث هم در دقیق مشخص بشه، و اینکه روی ماهیت انقلاب اسلامی تاکید بشه، مؤلفه‌ها و شاخصه های حکمرانی اسلامی هم دقیق بشه، و اینکه هدف حکمرانی اسلامی چیست، و اینکه ما در حقیقت به دنبال حکمرانی اسلامی دقیقا به دنبال چی هست، به پیاده سازی چه مواردی هست. خیلی ممنون جناب استاد. حالا اگه سوالی مطلبی هست استفاده میکنم. خیلی ممنون دکتر. منم یه چند تا سوال از خدمتون داشتم. عنوان سوال، جناب آقای دکتر ظهیری از اساتید با سابقه رشته هم علوم سیاسی هستن، هم مسائل حکمرانی و خصوص حالا تحولات سیاسی و اجتماعی. جناب استاد، ما آیا میتونیم میگیم معاصر رو از دوران صفوی آغاز کنیم؟ این یه سوال هست، یا اینکه هم باید به همون از دوران در حقیقت مشروطه، چون دوران صفوی هم دوران مهمیه و میتونه یک سری حالا الگوهایی رو مشخص کنه و هم یک دوران متفاوتی از تاریخ ایران هست که هم ایران در عرصه جغرافیایی گسترده شده و هم از لحاظ تمدنی خیلی قابل توجه هست. بعد اون تقسیم بندی که حالا شما داشتید که حالا سنتی، شبه مدل و مدل، که دوران پیش از مشروط سنتی بود، بعد دوران رضا شاه به بعد شبه مدل شد، بعد انقلاب اسلامی دوران چی میشه؟ مدل میشه؟ چه در حقیقت چه نامگذاری رو میتونیم ما دوران انقلاب اسلامی داشته باشیم؟ و آیا تفاوتی بین الگوی حکمرانی پهلوی اول و دوم هم وجود داره، یا اینکه اینها رو ما همه رو زیل هم دولت شبه و مدل میاریم؟ خیلی ممنون جناب استاد، استفاده میکنم.
دوستان دستان چیز هست؟
اگه حالا دوستان سوالی داشتن ما به صورت مکتوب هم بفرمایین که من برای استاد میخونم. استاد بفرمایید.
من تشکر میکنم از اساتید محترم، به ویژه جناب دکتر میر خلیلی. نکاتی رو فهمیدن، چون ایشون یه مقداری منظم‌تر از ما هستند و دسته‌بندی و گونه‌شناسیشون بهتره، یه مقداری نقطه نظرات که مطرح کردن هم درسته. خب طبیعتا شاید اون چارچوب لازم رو میتونست بحث بهتر از این داشته باشه. من توصیه‌هایشون رو که خیلی برام جذاب بود و جالب بود، فقط نکته هم این بود که من با توجه به اینکه یه مقداری وقت رو هی میخواستیم جمع جوش کنیم، آخرش اون بحث اصلی زفت شد. دقیقا همینجوره، یعنی من هی میخواستم یه مقداری از فرصت رو به اصطلاح تنظیم بکنم. تو بحث های اول ما یه مقداری پیش رفتیم، همین باعث شد یه مقداری توی مباحث مربوط به انقلاب اسلامی کمتر اشاره بکنیم. ببینید، البته چون بعضی بحثا رو من قبلا داشتم در مورد تو همون کتابی که خودتون هم اطلاع دارید، کتاب کارآمدی، در اونجا همون الگوی حکمرانی خوب رو مطرح کردیم، البته یک نقدی بهش زدیم که الگوی حکمرانی خوب در ایران آیا امکان تحققش هست، و اینکه چه نسبتی با ارزش‌های ایران داره، یک نوع نگاه بومشناسانه. یه نقدی بهش زدیم و در نهایت گفتیم که الگوی خوبی است، همونجور که بسیاری از الگوهایی که مورد نقد قرار می‌گیرن الزاماً به این معنا نیست که کل الگو فرو بریزه. ما حتی نظریات مارکسیستی به رغم اینکه تقریباً فرو ریخته، اما آثار شما در نظریات پست مدرن کاملا مشاهده میکنیم. اما نظریات چون جنبه های مختلفی دارن که از جنبه های مختلفش میشه استفاده کرد. در مورد الگوی اوکراینی خوبم ما در اونجا توصیه کردیم که جمهوری اسلامی میتواند این الگو رو بهش وفادار بمونه، الا اینکه اون الگو نه ایدئولوژیست نه یک ایدئولوژی، یک به اصطلاح الگوی واحد یا قاعده واحد بر همه است، نه این دوتا نیست. این رو خود نظریه پردازان از کانون اوکراینی خوب میگن. بنابراین ظرفیت ها و امکانی رو فراهم میکنه که شما میتوانید به بهبود اوکراینی کمک کنید. تمام توجهمون در مورد اوکراینی خوب در جمهوری اسلامی این بود که در اونجا یک ساختار رو معرفی میکنه که اون ساختار مبتنی بر سه بچه که وجه سومش برای ما مهمتر بود، اینکه مردم چه جایگاهی در حکمرانی دارن. ولی بخش خصوصی، البته هنوزم در کشور ما بخش خصوصی خیلی وضعش روشن نیست، گاهی وقتا حتی این خصوصی سازی ها هم خودش شده یه معضلی، ولی اینکه به هر حال مردم یک جایگاهی در اینکه نظارت بکنن و کنترل کنن حکومت رو، در تصمیم گیری ها شرکت کنن، لذا شفافیت باید باشد تا بتوانن در تصمیم گیری ها و کنترل نظارت دخالت کنن، حکومت رو پاسخگو میکنن و بسیاری از مؤلفه ها و نهایتا همون کارایی و اثر بخشی حکومت. در اونجا این بحث رو مطرح کردیم که خب کاش که مثلا یه ملخصی از این رو میگفتیم که حالا اگر چیز شد من خدمتتون میگم. ببینید در الگوی اوکراینی جمهوری اسلامی با توجه به تفاوتی که با سایر الگوها داره و اون تفاوت در این هستش که الگوهای دیگه ناظر بر بهزیستنه، یعنی در واقع این که زندگی مردم چگونه بهتر بشود، رفاه ایجاد بشه و مردم از زندگیشون راضی باشن، از نظر مردم بهزیستن مطرح بشه. اما در الگوهای جمهوری اسلامی بهزیستن الزاماً به این نیست که زندگی امروز ما خوب باشه، بلکه این زندگی ما به سمت سعادتمندی چگونه پیش برود. یعنی در واقع علاوه بر این که الگوی بهزیستن هست، بر اساس همون روایت از دنیا مزرعت الاخره، البته روایت زیادی هست، حالا این کوتاه‌تر بود من گفتم، دنیا را بهسازی می کند برای زیستن تا اینکه بتواند برای آخرت از کنان دستاورد داشته باشه و نتیجه و پیامد و نتایج در بر داشته باشه. بنابراین این تفاوت میکنه. اگرچه ما در الگوهای قدیم باستان داشتیم الگوهایی که به سعادتمندی توجه داشتن، اما در اونجا خیلی روشن نبود سعادتمندی یعنی چی، یک تصویر مثلا خوشایند بود. در نظریات دینی، حالا نظریه جمهوری اسلامی، این سعادتمندی تعریف هم شده است، لذا برای رسیدن به اون سعادتمندی گفته می شود که چه کارهایی باید انجام بشه، لذا دولت رو به همون شاخصهایی که رهنمون فرمودید، مثل عدالت، کرامت، آزادی، دولت رو رهنمون میکنه به اون مفاهیم. یعنی در واقع اون مفاهیم رو برای دولت نه به مثابه این که حالا اقدام میشود تا مردم راضی شوند، بلکه اقدام میشود تا مردم چگونه تربیت شوند. بنابراین این بچه از عرض کنم که تفاوت میان الگوی جمهوری اسلامی و الگوهای معاصر وجود داره که حالا بازم میگم ابعاد گسترده تری داره که خب شاید بشود حالا بعدن اینها رو بیشتر بهش پرداخت. و نکته قابل توجه بود که فرمودید.
اصفایی میکنم این بس هست دیگه. نکته ای که اونجا اشاره فرمودید، من بحث بهزیستن و اینا، انقلاب ما همونطور که حضرت علی هم اشاره فرمودید، از تمام مباحث سگانه ای رو مطرح میکنه. توضیح سیاست میفهم ما سیاست سه نوع داره میگه، یه سیاست شیطانیه، سیاست دنیایی، سیاست الهی و اسلامی. در سیاست شیطانی اشارش اینه که اون خود او فریب و نیرنگ، اون سیاستی که شما تعریف میکنید این مؤلفه رو داره، اون اصلا مراد ما نیستش، اون برای خود شما
سیاست جسمانی به دنیایی رو که مطرح میکنه تو اقسام سگانه میفهمن که بله این برای این استش که همون دنیای افراد رفاه همون بهزیستی که از تالی فرمانی بهزیستن، ولی میفرمایید که نه ما اینجا الهی و اسلامی مد به نظر میگه هم دین هم دنیا، یعنی در واقع همون نکته که از تالی اشاره به جای مختلف ما میبینیم بس رو ایشون میارن یه جای دیگه، یعنی من فکر میکنم رو این میشه خیلی تمرکز کرد که این نیست که وقتی ما از حکمرانی اسلامی صحبت میکنیم به معنای نادیده گرفته شدن اون بهزیستن مردم در این دنیا هم باشه، هر دوتا رو مد نظر داره.
دقیقا البته من اونجا هم اشاره کردم تو کتاب برخی از نقدهایی که به فرایندهایی که در جمهوری اسلامی هست به عنوان یک آسیب شناسی گفتیم. ببینید ما الان خیلی از این به اصطلاح شاخصهایی که مطرح میکنیم شاخصهای اعلامی یا سیاست اعلامی ماست، آیا سیاستهای اعمالیمون هم بوده یا نه؟ به نظر میاد که ما هنوز گرفتار این فرایند هستیم، یعنی ما شاید چون ببخشید برای حکومت بیشتر در فضای معرفت زیست میکنیم هنوز نتونستیم یک به اصطلاح شرایط رو فراهم بکنیم که یک اجماعی حاصل بشه که این سیاست‌های اعمالی چگونه سیاست‌های اعلامی چگونه اعمال شود، و برای همین هستش که ما هنوز درگیر این مسئله هستیم. البته اصطلاحاتی که به کار میره مثل اصطلاحات حکمرانی نو اینا هنوز روشن نیست، یعنی یک گفت بحثای ابهام برانگیزه که بیشتر در حوزه سیاست مداری داره مطرح میشه نه در حوزه عرض کنم که معرفت شناختی، که اینا هم میتونه حالا وارد این دعواهای سیاسی بشه. بنابراین طبیعیه که حالا بحث مفصلی هم باید ما بعداً در مورد جمهوری اسلامی داشته باشیم و چالش‌هایی که اتفاقا در همینجا ظاهر میشه که چرا ما به رغم شاخصایی که وجود دارد و میشه بر اساس اون عرض کنم که حکم راندن رو بهبود بخشید، اما هنوز با چالش‌های روبرو هستیم. من چون وقتم زیاد نیست فقط به اشاره بکنم اون چند نکته‌ای که آقای دکتر آل غفور فرمودن، البته این بحث معاصر من شاید خیلی ناظر بر معاصرت در ایران نیست، اما اون معاصرت در ایران خودش یک دعوایی است که آیا صفویه می شود دوران معاصر یا مشروطه. اینم تحت تاثیر کسانی است که پشت این قضیه هستن، مثلا کسانی که معتقدند که صفویه آغاز دوران معاصر ماست دو گروه هستند، یک گروه های ملی‌گرا هستن یک گروه های مذهبی ها هستن، یعنی هر دو جریان علاقمند به، یعنی در واقع ملی‌گرایان ایرانی خیلی علاقمندن میگن تشکیل دولت ملی بعد از حاکمیت خلافت، حالا یه دوره مثلا فترتی هم که مغول‌ها بودن که حکومت دست ایرانی‌ها نبود، الان اولین دولت ملی بعد از ورود اعراب مسلمان است. ملی‌گرایان خیلی برای صفویه ارزش از این جهت قائل هستن و نقطه عطف تاریخی میدونن. مذهبی ها به دلیل هویت گسترش هویت شیعی و رسمیت پیدا کردن هویت شیعی علاقه مندن که صفویه رو به عنوان نقطه عطف معاصرت تلقی بکنن. خیلی هم مشروطیت رو میگن که نقطه عطف قدرتمندتری است که اساسا ماهیت جامعه ایرانی رو به شدت تغییر میده، ولی هیچ دلیل و هیچ قاعده مسلمی وجود نداره که بگی معاصرت یعنی کی، یعنی شما هیچ جا نمیتونید بگی یه قاعده باشد که بگم معاصرت دقیقا تعریفش یعنی این، بیشتر یک توافقه که ما معاصرت رو از کی تلقی کنیم. ما الان از نهضت مشروطیت تا الان بیش از 110 سال گذشته، خیلی هم مثلا معاصرت رو تا الان میگفتن 100 سالگی، اما همچنان میگن مشروطیت. بنابراین خود مشروعیت موضوعیت داره نه 100 سالگی. بنابراین اینها بحثای عرض کنم که به نظر من ارزشمندی نیست الا اینکه بدونیم که چه تفکراتی پشت این هست خوبه، اما اینکه معاصرت رو حتما براش یه زمان مشخصی تعریف کنیم به نظرم خیلی راه به جایی نمیبره. اما این سوال نکته خوبیه که آیا ما وقتی تقسیم میکنیم دوران سنت و شبه مدرن رو، جمهوری اسلامی الان چه چیزی تلقی بشه؟ اتفاقا در اینجا ابهام وجود داره. آیا مثلا میشل فوکو میگه که دوران انقلاب اسلامی یک حرکت پست مدرنه، خیلی ها میگن که در دوران مدرن، چون انقلاب ها اساسا در دوران مدرن اتفاق میفته، بنابراین دوران مدرنه. مذهبی ها هیچ علاقه به این مسئله ندارن که اساسا چنین به اصطلاح تعریفی رو برای این دوره انجام بدن. بنابراین به خاطر همین هستش که جمهوری اسلامی رو خیلی تعریف روشنی، یعنی این تو این سلسله مراتب خیلی قرار نمیگیره که ما بگیم حالا سنتی است، مدرن است، شبه مدرن است. مذهبی ها خیلی علاقه ای اصلا به تعریف های مدرن ندارن و بیشتر مثلا به لازم معرفت میگن این تأثیرات از مدرنیته یا چیز قرار گرفته. بنابراین خیلی نباید دنبالش باشیم که الان انقلاب ایران مدرن است، پست مدرن است، سنتی است. از این باید عبور کنیم. تفاوت بین پهلوی اول دوم معرفتی نیست، بیشتر ماهیتی نیست، بیشتر ساختاری و فرایندی است. یعنی خب ساختارها تغییر میکنه، در سلسله مراتبی اقتدارگرا در دوران پهلوی اول بسیار قدرتمنده، تا جایی که حتی نمایندگان مجلس رو شاه تعیین میکنه، استادش هست که چه کسی از کجا انتخاب بشه. خب دهه 20 یه مقداری فضا رو تغییر میده و فضای باز سیاسی سبب میشه که احزاب رشد بکنن، مطبوعات رشد بکنه و میزانی از حضور مردم وارد فرایندهای سیاسی بشه، اگرچه باز این هم بسته میشه. اما به هر حال شاه میپذیرد دو تا حزب حکومتی رو، حالا طبق الگوی آمریکایی، البته یه گروه رفتن آمریکا مطالعه میکنن و میان این دو تا الگو رو مطرح میکنن، این دو تا حزب رو مطرح میکنن. ولی شاه حتی این دو تا حزب رو هم نهایتاً در سال 54 بر نمیتابد و حزب رستاخیز رو و تک‌حزبی رو، بنابراین ماهیتاً همون به اصطلاح حکمرانی رو ما در اونجا مشاهده میکنیم، الا با یه تفاوتایی در فرایندها و ساختارها که جمهوری اسلامی کل بساط رو به هم میزنه و نوع دیگری و الگوی دیگری از حکومت رو بعد از قرنها در ایران برپا میکنه.
خیلی ممنون.
اگر آل دوستان هم زمان سوال نداره،
خیلی ممنون، تشکر میکنیم. از
خواهش میکنم. البته یه نکته من از کنم آقای دکتر، حالا اون پیرو نکته آخری که از آقای فرمودن آقای دکتر آقای غفور سوال فرمودن، حالا اون بحث معاصر شد خیلی حالا دعواش مولا از سالی جایی نداشته باشه، ولی در کل حالا مواردی که مطرح میکنن بیشتر ناظر به اون نقطه‌ای هستش که توی یک کشوری تحول خاصی ایجاد میشه. مثلا ما حالا بیشتر میگیم دوران مشروطیت به خاطر اینکه خب بالاخره صاحب قانون و مجلس و انتخابات و یه دورانی هستش که تحول فکری اندیشه‌ای توی اون جامعه حالا نقطه آغازش هست. ولی باز اینجا توی این بحث فکر نکنم حالا حداقل برای ایران موضوعیت داشت. علتش اینه که خب حضرت علی خواست معاصر رو در ایران مورد توجه قرار بده، فرمایید الگوهای حکمرانی معاصر، یعنی بالاخره تو عرصه بین الملل، نه اینکه در ایران مثلا بگیم الگوهای مثلا دوره معاصر ایران
که اتفاق
بله. بله. چرا اگر تو ایران بود میگفتیم حالا شما الان اینجا معاصر رو چه بخشی تعریف میکنید؟ الان خب جای مختلف رو دنیا مورد توجه قرار دادن الگوها رو، حالا ایران هم بالاخره قبل انقلاب بعد انقلاب، یعنی معاصر رو به این معنا نکنه مورد توجه قرار داشت.
خیلی ممنون، با تشکر از اساتید محترم که دعوت گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی رو پذیرفتن و در این سلسله کرسی‌های ترویجی مدرسه انقلاب اسلامی حضور داشتند. خیلی ممنون، تشکر می‌کنیم از اساتید و دوستانی که به صورت مجازی ما رو همراهی کردند. ما انشالله روز یک شنبه این جلسات رو ادامه میدیم با عنوان نقش مشارکت سیاسی در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی. خیلی ممنون. اگر اساتید فرمایشی ندارن ما جلسه رو با ذکر صلوات بپایان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.